هر که یک راجح غیر الزامی و انجام یک مرجوح غیر الزامی مثل مکروهات، آیا اینجا غضب به جاست یا نه؟ این محل کلام بود. عرض کردیم از روایات میشه استفاده کرد که بله، غضب در اینجور موارد به جاست. روایات عمدتاً در باب غضب معصوم وارد شده که معصوم در مواردی این چنین غضب کرده و این نشون میده که غضب امر به جایی است. خب این روایاتش رو چند دو تاش رو مطرح کردیم که معتبر هم بود سندن و رسیدیم به روایت داوود ابن عبدالله ابن محمد الجعفری. خب غضب حداقلش اینه که تو چهره انسان نمودار میشه دیگه، خود این تأثیری داره دیگه، طرف میفهمه که کاری خوبی نکرده، طرف عصبانی شده، همین خودش یه اثری داره. ولو امام هیچ حرفی هم نزنه، هیچ اقدامی هم نکنه، خود این اثر رادعیت و بازدارندگی داره. خب اون الزام گفتیم، تکلیف الزامی بهش نمیشه تعلق بگیره، اما این که یه امری است که خوبه، یعنی حسنه، مذموم یا ممدوحه، ممدوح و مذموم بودن رفتی به تکلیف نداره، ممکنه یه چیز غیر اختیاری هم باشه، ممدوح باشه و یا غیر اختیاری باشه، مذموم باشه، مثل زیبایی و زشتی، اختیاری نیست که اما ممدوحه. خب اینجا همینطوری ممکنه باشه، به علاوه بر این که این نه اینکه واقعا غیر مقدور باشه، گفتیم بعید تکلیف الزامی بهش تعلق بگیره، اما اشکالی نداره این صفات نفسانی یا اموری که مثل صفات نفسانی مثل غضب یا امر فطری یا جبلی هستن، تکلیف غیر الزامی اشکال نداره بهش تعلق بگیره. شارع بگه سعی کن ولو در طول ایام تهذیب نفس بکنی که یه حالتی براتش بیاد که این غضب اصلا در شما پیدا نشه، این اشکالی نداره. مثل خود مجاهدت نفس و از بین بردن حسد و نمیدونم کبر و این امور نفسانی که اینا ولو متعلق تکلیف نیستن، اما این مقدار رو فهمیدیم که شارع دوست داره که انسان این امور رو از خودش دور بکنه، این صفات نفسانی رو، ولو در طی سالهای متمادی با ریاضت نفسانی. الان میخوام بگیم غضب اصلش اینجوری نیست، اینطور نیست که شاره میخواد غضب در ما نباشه، یه جاهایی حتما راجحه، مثل غضب به خاطر استحلال حرام خدا و امثال اونا که گفتیم روایات هم تأکید کرد، یه جاهایی هم حالا بحث باید بکنیم ببینیم این جاها خوبه ما غضب نداشته باشیم یا نه، اصلا غضب داشتن چیز بدی نیست، چیز مرجوحی هم نیست، همین مواردی که امام علیه السلام تو این جاها غضبناک شده. و اگر چیز بدی بود معصوم این کارو نمی کرد، اگر مرجوح بود معصوم از عصبانی نمی شد، چون اونا هیچ نقصی در این باب در وجود و شخصیتشون نیست. غضب اون حالت، ببینید غضب اون حالت درونی است که اون قلیان و جوششی است که در نفس پیدا میشه. خب اون که در جسم خودشو نشون میده به قرمز شدن چهره و ضربان خون بالا رفتن و امثال اینها، این حالت میشه غزل. وقت این ممکنه آثاری براش مترتب بشه به این معنا که انسان یه حرفی در حال غضب بزنه یا رفتاری از خودش نشون بده، ممکنه هیچ کاری هم نکنه، اما همین عصبانی شدنش این بازدارندگی داره. طرف مقابلش وقتی یه بچه شما وقتی دید که مثلا فلان حرفو که بزنه شما یهو چهرهتون قرمز میشه، عصبانی میشید، ولی هیچی هم نمیگید، میفهمه کار خوبی نکرده، حرف خوبی نزده، خودش اثر داره دیگه. به علاوه این که برای خود شخص هم این غضب خوبه در مواردی که به جا هست، باعث میشه که انسان اقدامی که میخواد انجام بده، ولی اون اقدام باید اقدام درستی باشه، در چارچوب شد، به راحتی انجام میده. یعنی خاصیت این احساسات نفسانی برای همینه که انسان راحت تر میتونه بر طبق اون وظایف شرعیش عمل بکنه. یعنی کسی که مثلا غضب داره او راحت تر در میدان جنگ با دشمن می جنگه تا اون کسی که حالت غضب درش نباشه.
یعنی نمیشه گفت که خود همین غضب رجحان اثرش که رجحان داره خودش نداره.
ممکنه شما بفرمایید که اثر به ذات نداره، اثرش طریقیه، یعنی مطلوبیتش طریقیه، یعنی شارع میخواد شما غضب پیدا کنید که به خاطر اون غضب اون طرف مرتدع بشه، حالا یا به خود اشکال نداره، یعنی یک مطلوب مثل این که خود نماز رو شارع مقدس خواسته به خاطر آثاری که برش مترتب میشه، این بحثی درش نیست. فعلا حالا اصلش رو میخوام ببینیم، اینجور موارد عصبانی شدن اصلا بجاست یا ما باید مبارزه کنیم که همچی عصبانیتی برای ما پیدا نشه؟ صحبت اینه. خب این روایت داوود ابن عبدالله ابن محمد جعفری رو ملاحظه بفرمایید که البته خب این روایاتی که از این به بعد میخونیم همش سندش مخدوشه، در وسائل جلد 24 صفحه 272، اما چون استفاضه نقل داره میشه بهش استناد کرد. این روایت عرض کنم محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد، تا اینجای سند خوبه. عن علی ابن محمد القاسانی، در این علی ابن محمد القاسانی بحثه که در وثاقتش، اما حالا اینجا چون در سند افراد دیگری هم هستن که وثاقت اونها ثابت نیست دیگه اینجا جا نداره ما وارد بحثش بشیم. عن ابی ایوب عثمان ابن مقبل المدینی، این توثیقی نداره، یعنی ثابت نیست. ان داوود ابن عبدالله ابن محمد الجعفری، این داوود ابن عبدالله ابن محمد جعفری از نوادگان جعفر طیار رضوان الله علیه هست، و همین جهت هم کنیه جعفری داشته به خاطر همین. ان ابی ان رسول الله، ولی ظاهرا ابیهش هم که عبدالله ابن محمد باشه، اون این عرض کنم که باز عبدالله ابن محمد هم که در اینجا هست، این باز نوه جعفر طیار هم نیست، خود این عبدالله ابن محمد جعفر پدر داوود، اینم باز نوه جعفر طیار نیست، باز چند نفر دیگه باید حتما واسطه باشن تا بتونه از رسول خدا صلی الله علیه وسلم نقل حدیث بکنه، و علاوه بر این که خود نوه جعفر هم نمیتونه، زمان رسول خدا رو درک نکرد نوه جعفر. عرض کنم که هزار روایت مرسلم هست، علاوه بر این که اشکال سندی داره در رجالش، مرسلم هست. ان رسول الله صلی الله علیه وسلم کان فی بعض مغازی، حضرت تو بعضی از غزواتش بودن، و مر بهی رکبان، یک کاروان قافله‌ای رد شدن، و هو یصلی، حضرت هم داشت نماز میخوند، فوقفوا علی اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم فسألوهم، عن رسول الله صلی الله علیه و سلم و دعاو و اثنو، سوال کردن، سراغ پیغمبر رو گرفتن، دعا کردن برای حضرت، مدح و ثنای پیغمبر اکرم رو فرمودن و گفتن و قالوا لولا عنا عجال، اگر نبود که ما عجله داریم، لن تذرنا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، فقرعوه السلام، سلام ما رو به حضرت برسونید. رفتن و مزه فانتفل رسول الله صلی الله علیه و سلم مغضبا، حضرت از نمازش فارغ شدن در حالی که عصبانی بودن. ثم قال لهم یقف علیکم الرکب و یسالونکم عنی و یبلغون السلام ولا تعرضون علیهم الغدا، قضا بهشون تعارف نکردید، صبحانه تعارف بهشون نکردید. قضا اون صابونه است که غذایی است که صبح میخورن در مقابل عشا یا عشی. بعد فرمود لیعز على قوم فیهم خلیلی جعفر، میگه سنگین بود، سخت بود بر گروهی که درشون برادرم جعفر طیار باشه، ان یجوزوه حتی یتغدوا عنده، که بگذرن و قضا نخورن پیشش. خب این کاری که اونها کردن که تعارف نکردن به این قوم، این کار حرامی که نبوده، یه خلاف ادب بوده. ادب این مهمان و ضیافت اینه که انسان او رو تعارف بکنه برای غذا. به خاطر این کار حضرت عصبانی شدن، ناراحت شده. چیه؟ ان یجوزوهو چی؟ فاعلش یا ها چیه دیگه؟ یعزو ان علاقومن، باید مفعول محل واسطش باشه دیگه، علاقومن دیگه. نه جعفر لیعزو، نه لیعز علاقومن فیهم جعفر ان یجوزوه ان یجوزوه میشه چی دیگه؟ به تعویل میره، این فاعل یعوزو میشه، وقت مفعولش هم علا قومن باید بشه دیگه، مفعول محل واسطه. میگه سخت بر گروهی که درشون برادرم جعفر باشه، سخت که چی؟ که یجوزوها، یعنی عبور کنن مثلا او را رکبی حتی چی؟ بله بله چی؟ نه اون زمان که نبوده، جعفر ظاهرن بینشون نبوده، اما حضرت میخوام دیگن یعنی اگر برادرم جعفر بود نمیذاش اینا رد بشه. بله خب عرض کنم این روایت هم خوب دلالتش، اما سندش همونطور که گفتم ناتمام. روایت دیگه مرسله است که مرحوم مشهدی در مزارش نقل کرده از جابر جوفی. بجاست غضب در اونجا بجاست، حالا راجعه بودنش عرض نمی کنم، بجاست به حقه. خب روایت دیگر روایت جابر جوفی است. بله دیگه استحباب داره، تعارف کردن مهمان جز تکریم ضیف دیگه، استحباب داره. عرض کنم که روایت رو در چی؟ نه بجا بودن یعنی میگیم جایزه، یعنی کراهت نداره، به حقه نه. بله خب بله کارهای دیگه هم بالاخره ممکنه این کارم مباح باشه دیگه، غضب در اینجا مباح باشه. نه صرف او دلیل نمیشه، تعصی هم گفتن معناش نیست که هر کاری پیغمبر انجام داد استحباب پیدا میکنه. در مستدرک جلد 10 صفحه 338 این روایت نقل شده، از مزار مشهدی نقل شده که میگه مرسل دیگه سندش، دخلت علی مولانا ابی جعفر محمد ابن علی الباقر علیه السلام فشکوت الی علتین متضادتین بی. گاهی دیدی دوتا مرضه که اینو میای خوبش کنه اون بدتر میشه، اونو خوبش کنی یکی بدتر میشه. اذا داویت احداهما انقضت الاخرى، اون یکی خراب میشه. و کان بی وجع الده و وجع الجوف، فقال لی حضرت فرمود علیکه به تربت الحسین ابن علی علیه السلام علیهم السلام، فقلت کثیرا ما استعملها ولا تنجه فی، در من اثر نمی کنه. قال جابر فتبینت فی وجه سیدی و مولای الغدر، تا اینو گفتم حضرت ناراحت شدن. فقلت یا مولای اعوذ بالله من سخط بک، و قام فدخل النار و هو مغضب، مغضب یا مغضب، مغضب باید بشه اغضب دیگه ها، بله ولی اغضب میشه ظاهرا داریم دیگه. خب فعطا به وزن حبتن فی کفهی فناولنی ایاها، یه چیزی به اندازه دانه در کف دستش بود و وزن حبه یعنی به اندازه یک نخود، چیز مثلا کمتر از یه نخود یا نخود. فناولنی یا ثم قال لی استعمل هادهی یا جابر فاستعملت ها فاوفیت لوقتی، دمونت در جا خوب شده. فقلت یا مولای ما هاده علت استعملت ها فاوفیت لوقتی، قال هادهی الذی ذکرت انها لم تنجه، این همونه که گفتی به درد نمیخوره فایده نداره. فی که شیعن فقلت والله یا مولای ما کذبت فیها، همین لحن حضرت هم یک لحن چیز بود، مذمت بود که نباید ما حرف رو میزد. عرض کرد که یا مولای ما کذبت فیها، من واقعا دروغ نگفتم، من استعمال کردم مرارن خوب نشد اثر نکردم، اما چرا گفتم؟ قلت لعل عندک علما فاعلمه فاتعلمه منک، یه نکته ای رو بفرمایید راجب تربت سهید شاده که من یاد بگیرم، قصد جسارتی نبوده، دروغم نمیخواستم بگم. فیکون احب الی مما طلعت علیه الشمس، فقال لی اذا اردت ان تاخذ من التربه فتعمد لها آخر اللیل وقت سل لها به ماء القراح آب خالص و البس اطهر اطمارک، اطمار، اطمار همون لباسای مستعمل رو میگن، کهنه رو میگن. و تطیب به سعدن، تا آخر روایت که حضرت فرمود میری از بالای سر رو نمیدونم با آدابش خلاصه تربت رو برمیداری و بعد استفاده میکنی. خب این جابر که این حرف رو گفته بود خلاف شرع که نگفته بود، خودش گفت من قصدم دروغ نبوده، خلاف نمیخواستم بگم و قصدش استنکار کلام معصومم نبود، خودش باز گفت من هدفم این بوده که از علم شما چیزی یاد بگیرم. پس این که امام عصبانی شد به خاطر این نبوده که جابر یه کار حرامی معصیتی انجام داده، این لعل به جهت این بوده که توقع نبوده از مثل جابر که اینجور چیزها رو ندونه، یعنی این که تربت سید و شهدا آدابی داره در گرفتنش در استعمالش اینا رو ندونه و بعدم بگه من تربت استفاده کردم و اثر نکرده، از مثل جابر توقع نبوده این مطلب. خب این نهایتش اینه که کاریست که لاینبقی صدوره، نه این که کار حرامی بوده که معذالکه امام اینجا عصبانی شده. روایت دیگر خبر عبدالعظیم ابن عبدالله الحسنی عن الامام محمد ابن علی، جا امام جواد علیه السلام، از امام رضا، از امام موسی بن جعفر، از امام صادق، از امام باقر، از امام سجاد. قال حضرت سجاد علیه السلام فرمودند دعا سلمان ابا ذر رحمه الله. عرض کنم که در جلد 16 وسائل مستدرک، جلد 16 مستدرک صفحه 295، البته حالا این اگر از اول روایت بخوای بخونید برگردی صفحه 294، اون میگه که دعا سلمان ابا ذر رحمت الله علیهما الی منزلهی، دعوتش کرد، فقد قدم علیه رقیفین، دو تا قرص نانی براش آورد، فاخذ ابو ذر الرقیفین فقل قلبهما، جور که نونا رو بگیره پشتش نگاه کنه روش نگاه کنه، فقال سلمان یا ابا ذر لای شیئن تقلب و هادین رقیف هم باید چون نون رو زیر رو میکنی؟ قال خفت و انلا یکونا نزیجین، ترسیدم یه وقت مثلا خوب پخته نشده باشه، مثلا شاید مثلا به مزاجش نمیساخته نونی که خوب پخته نشده، خواسته ببینه خوب پخته شده نونا یا نه. عرض کنم که البته نزیج ممکنه برای خوب پخته شدن به کار بره، ممکنه برای خوب برآمدن خمیرم باشه، ولی من بیشتر به نظرم همین میرسه خوب پخته نشده باشه. فغضب سلمان، سلمان عصبانی شد اینجا، غضبن شدیدن، ثم قال ما اجراک، چی باعث شده اینقدر جری باشی ای ابا ذر، حیث تقلب هذین رقیفین، فوالله لقد عمل في هذا الخبز خبز الماء الذي تحت العرش، این آبش از آبی است که از زیر عرش آمده. حالا یا مقصودش بوده یعنی کلا باران همیشه از آبی است که از آسمان میاد، که حالا این خب به حسب چیزای علمی میگن خلاف این باعث علمی، هرچند اخیراً شنیدم که بعضی از چیزا گفتن گاهی احتمال داره که از بیرون جو هم قطعه های یخ، آب یخ باشه و اینا وقتی وارد جو میشه تبدیل به بخار میشه و وارد جو زمین، از بیرون هم ممکنه آب وارد جو چیز باشه. این حالا در حد یه فرضیه، یه احتمالی چیزی مطرح شده، یا اینجوریه، یا اینکه نه مثلا ممکنه این نون خاصی باشه، یک اعجاز خاصی در موردش انجام شده باشه، سفارشی باشه مثلا برای حضرت سلمان بوده. بعد عرض کرد که این از آبش از تحت عرش بوده، و عملت فیه الملائکه، این آب و ملائکه تلاش کردن، زحمت کشتن، حتی القوه الریح، به دست بادش دادن، و عملت فیه ری حتی علقت و الاسحاب، و عمل فیه السحاب حتی امتر الالعرض، و عمل فیه رد و البرق و الملائکه حتی و دعوه و موازه، این دونه بارون سر جاشون، و عملت فیه الارض و الخشب و الحدید و البدا و الادم، شخمش اون خشب شخم زده، حدید اون آهن سر اون زمین و کنده، بهائم زمین و شخم زدن یا در کوبیدنش استفاده شده، و نار برای پختنش، حطب همینطور، مل همینطور، و ما لا احسی حالک. این نکته تربیتی عجیبی هم تو این روایت و مشابهات شما داریم که اگر سیر رسیدن یک نعمت رو به خودتون بررسی کنید ببینید چقدر تو اون قصه داوود پیغمبرم هست که پیش متا پدر یونس رفتن و گفت یه نمیدونم رفت یه هیزومی آورد و بعد گندمی گرفت و آردش کرد و پخت و نان، بعد هر لقمه این که میزد دهنش هم میکرد و عرض میکرد خدایا اون هیزومی که من نکاشته بودم و تو در اختیار من گذاشتی، بعد که آوردم باش گندمی که من نکاشته بودم، زحمتی براش نکشیده بودم و یه کسی رو برام فرستادی که هیزم منو بگیره گندم به من بده. بعد نمیدونم تمام این مراحل رو موقعی که خواست غذا رو بخوره این مراحل رو یادآوری کرد. خدایت این عظمت انعام الهی رو برای انسان مشخص میکنه و اینکه برای یه لقمه نون چقدر زحمت کشیده شده و چقدر اسبابی چیز شده تا ما یه لقمه نون بذاریم دهن. و این روحیه شکر رو در انسان قوی میکنه. برای همینم اون بنده خدا شده بود همنشین حضرت داوود. چون سوال کرد از همنشینم در بهشت، معرفیش کردن پدر یونس متا. بعد که رفت دید کارا شدید، این به خاطر همون کثرت شکرش بوده. خب خلاصه اینجام سلمان همین کار رو کرد، همه این مراحل رو تذکر داد. بعد فرمود فکیف لک ان تقوم بهذا، تو میتونی شکر اینو به جا بیاری. فقال ابوذر الی الله اتوب و استغفر، استغفر الله ممن احدثت، اون حدیث صحبتی که کردم، و الیک اعتذر مما کرهت. خب این کاری که ابوذر کرده باز خلاف شرع نبوده، مما لم یکن یلیقا مثل ابوذر که یه همچی کاری انجام بده. و معذاله که سلمان ناراحت شدن و این ولو سلمان معصوم نیست، اما اینکه 6 تا معصوم این قصه رو نقل کردن، از امام سجاد تا امام چیز قصه رو نقل میکنن، این نشان تایید بر مطلب هست. بله بالاخره مختزای اجلال نعم الهی و شکر نعم الهی اینه که آدم دیگه حالا خیلی اعتنا به این چیزا نکنه که حالا نونش خوب پخته یا نپخته همسا. بله مارد یه حالا قضایی که حالا بله نه اینم حالا ببین معنای پخته من نه اینکه خام بوده نپخته بوده، یعنی اون به اون نهایتشون، چون چیز در لغت هم گفتن که در چیز نزج که معنای نزجه میگن رسیدن به نهایت پخته، مثلا خوب پخته نشده بوده. نه اینکه حالا بالاخره سلمان هم برای مهمونش چیز که نان خمیر که نمیاره، سلمان بوده نونوایی بعضی محله‌های قم نبوده که نون خمیر دست مردم میدن که اونم نونه چیز حالا اون پختگی کامل رو نداشته. خب این مقتضای ادب در مقابل نعم الهی اینه که آدم گیر نده خیلی به این چیزا، بخوره بره دیگه. بله حالا اونش یه جهت دیگه ایست، حالا اون سلمان ایراد نگیره، شاید اونم ادب سلمان بود که هیچی نگفته و الا خلاف ادب مهمانی هم بود. بله خب رضوان الله علیهم اجمعین، بیشتر نمیتونیم چیزی بگیم راجع بهشون، هر دوشون از بزرگان بودن رحمت الله و رضوان الله علیه. خب عرض کنم که ولی خب جلالت سلمان از این روایات و سایر روایت و تفضلش بر ابوذر معلوم میشه. روایت بعدی خبر ابن قداه که اینم میفرماید که در این روایت از امام بله صادق علیه السلام، از امام باقر علیه السلام نقل میکند که حضرت میفرماید که صلی النبی، بله سند روایت هم اگر بخواید ملاحظه فرمایید، باز اینا دیگه روایات مستدرک دیگه، نه ببخشید این روایت محاسن جل 1 صفحه 260، البته تو مستدرک هم هست ولی حالا من از محاسن نقل میکنم، جل 1 صفحه 260. خب این همون سندی است که قبلا عرض کردم که بله این برید پایین تا نه همون رد شدید مثل همینه همینه بله بله 317 انهو نقل میکند، انهویی که توی محاسن هست یعنی از برقی، یعنی راوی کتاب برقی انهو که میگه یعنی از احمد ابن ابی عبدالله البرقی. انهویی که اول سندهای محاسن آمده این راوی کتاب برقی میگه، میگه از برقی اینجور نقل خود بر چرا مؤلف چیزه ولی راوی کتاب میگه احمد ابن ابی عبدالله البرقی اینجوری گفت اولین سن روایت. بعد میگه و انها انها دیگه همش انها میخوره به احمد برقی. ببین این کتاب رو، اصل کتاب مال روایات مال برقیه، خب ولی این کتاب یه راوی داره دیگه. اون راوی نه، اون کسی که روایت برقی رو نقل میکنه، شاگرد برقی. شاهده برقی میگه که اول محاسن میگه احمد ابن ابی عبدالله البرقی روا عن فلان، بعد دوباره میگه و عنه، یعنی از احمد ابن ابی عبدالله البرقی نقل میکنم. از کی؟ از کی؟ همینجور دیگه عنه همه میخوره به. حالا دیگه معمولا کتب به صورت حالت املا بوده، ولی خب گاهی هم وجادم بوده، ممکنه وجادم باشه، ولی باز تعبیر انها میشه. حالا اینا از این جهت که میگن کتب برقی، چرا این اشکال هم از این جهت هست، ولی خب مثل این کتب، چون مثل کتب محاسن، چون از کتب خیلی معروفه، از این جهت مثل خود کلینی و اینا دیگه، اینا رو کتب معروف هست دیگه، سندش رو بررسی نمیکنه. عن جعفر ابن محمد الاشعث عن ابن القداح. خب این جعفر ابن محمد الاشعث گفتیم توثیقی نداره. عرض کنم که عن ابن القداح عبدالله ابن میمون القداح، که او چرا از اجلاه، عن ابی عبدالله علیه السلام، عن ابی روایت نقل میکنه، لذا سند به خاطر جعفر ابن محمد الاشعث مشکل پیدا میکنه. علاوه بر این که بله واسطه کمه، بله اینم این احتمالم، البته الان یادم نیست تو این روایت یا تو یه روایت دیگه‌ای که قبلا خوندیم که احتمال هست تو بعضی نقل‌هاش این روایت عن ابی هم داره، یعنی برقی از پدرش نقل میکنه از این جعفر ابن محمد الاشعث، که خب ما پدر برقی رو گفتیم اشکال داره چون تضعیف هم در موردش وارد شده. حالا اینو باید بگم، یعنی برقی
واسطه از
عبدالله ابن میمون قدا اشکال نداره، چون برقی تقریبا وفاتش حول و حوش 280 بوده، میشه واسطه واسطه تقریبا از امام صادق علیه السلام میشه نقل حدیث بکنه، میخوره طبقش. بله بله میشه، حتی دو واسطه هم شاید بشه، که اینجا هم ظاهرش اینه که با دو واسطه داره نقل میکنه. این الزامن لازم نیست حتما معمرین رو حتما اسم بیارن، گفتن برخی از معمرین رو، اما نه اینکه حالا هر کی رو نگفتن حتما معمر نبود. خب برقی رو عرض میکنم تا اون سنه 280 که بوده تقریبا ممکنه ولادتش مثلا حول و حوش سنه، بله نه حتی اگر 80 سال مثلا عمر کرده باشه اوایل سنه 200 میشه دیگه، حالا 70 سال عمر کرده باشه مثلا 210 باشه، ولادتش 210 باشه مثلا 230 هم دیگه فرض کنیم زمانی باشه که شروع کرده نقل حدیث، تا زمان امام صادق که تقریبا نزدیک 100 سال میشه، 100 سال میشه با دو واسطه هم نقل بکنه، با دو واسطه تو 100 سال میشه. دارن دیگه 50 عمر فوید، حتما روایت عمر متعارف 50 سال بوده دیگه. خب عرض کنم که اینو حالا باز نگاه کنید تو بهار روایتش رو ببینید و جای دیگه، من احتمال میدم همین روایت هم یه واسطه دیگه عن ابیه داشته باشه تو سند. خب به هر جهت روایت مخدوش سندنه، میگه عن ابی عبدالله علیه السلام عن ابیه علیه السلام علیهم السلام قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاتن و جهر فیها بالقراءه، نماز جهریه بوده، حالا نماز جمعه بوده یا صبح بوده یا مغرب و عشا بوده. فلما انصرف قال لاصحابه هل اسقطت شيئا من في القراءه، من تو قرائت نمازم چیزی جا انداختم؟ چون سوره های طولانی میخوندن، آیات طولانی میخوندن، قال فسکت القوم، مناهیش که چی نگفت. فقال النبی صلی الله علیه و آله افیکم ابی ابن کعب، گفتن که از قرا بوده و اینا، کاتب بوده یا قاری بوده. فقالو نه. فقال هل اسقطت فیها شیئا؟ قال نعم یا رسول الله، بله یه جاشو جا انداختی. انه کان کذا و کذا. فغضب صلی الله علیه، حد عصبانی شدن. ثم قال یا ما بال اقوام یتلا علیهم کتاب الله فلا یدرون ما یتلا علیهم من. چطور میشه یه عده پستر من نماز میخونن، بعد من نماز میخونم اصلا اینا حواسشون نیست من دارم چی میخونم براشون؟ و مالا و ما میتلهم و ما یترک. هاکذا هلکت بنو اسرائیل، بنی اسرائیل هم مشکلشون همین بود. حضرت ابدانهم و غابت قلوبهم، بودن تو مجلس نبی خدا اما دلاشون یه جای دیگه بود. و لا یقبل الله صلاتن صلات عبد لا یحضر قلبه مع بدنه. خب حضرت، حالا این روایت یه مقدار خب بحث سهو النبی دیگه که آیا پیغمبر سهو میکنه یا نه، ما روایاتی داریم در باب سهو النبی صلی الله علیه وسلم و استبعادی هم نداره که پیغمبر اکرم مواردی رو سهو کرده باشن، ولو برای اینکه تسهیل بشه امر برای مسلمین و شیعه. حالا یه امام جماعتی یه تو نمازش اشتباه کرد، دیگه مردم از هستی ساقطش نکنند که بابا میگن پیغمبرم اشتباه کرد. این یه چیزیست که رفع استبعاد بشه، رفع استنکار بشه که بشر بالاخره. بله اشکال نداره، نه در امور موضوعات در احکام که نیست، یه وقت در صدر بیان حکم شرعیست نه، اونو خداوند حفظ میکنه نبی اکرم. ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اما یه وقتی که نه، در مقام مسائل زندگی عادی روزمرهشه، نماز داره میخونه یا کارهای دیگه‌شو انجام میده، ممکنه سهو بکنه. این که عرض کردم نمونه‌هاش دیگه در قرآن چند جا ما داریم دیگه، آیات قرآنی که نمیشه منکر شد که در قصه حضرت ابراهیم هست که فکر کرد اینا انسانن، رب براشون قضا برد، بعد گفتن یا ابراهیم انا رسول ربک، ما فرشته ایم. یا مثلا در حضرت لوط هم همین شد، فکر کرد اینا انسانن، خیلی ناراحت شد، بعد گفتن ما نگران نباش، ما انسان نیستیم، اینا ما ملکیم اومدیم. در قصه حضرت نوح هم هست که عرض کرد که خدایا ان وعدت و وعدکل حق، که تو وعده دادی که من اهلت نجات میدم، بچه من غرق شد. حضرت فرمودن انه لیس من اهلی، که اهل تو نبود. من گفتم اهلت منظورم اینه نگفتم، ولی او نوح، حضرت نوح تصورش این بود که خدا وعده نجات پسرش هم داده. خب اینجور خطاها در مورد انبیا هست. یا قصه حضرت داوود که دو نفر وارد شدن بر محراب، دخل و علیها فی المحراب، اونا هم ملک بودن، اون فکر کرد نا انسانه و قضاوت کرد بینشون. پس انبیا یه جاهای خطا و سهو داشتن، تو قرآن آمده. مردم با من باعث نمیشد این خطاها رو که ببینن بگن پس اینا هم وقتم که داره قرآن ابلاغ پیام الهی رو میکنه، اون موقع هم داره خطا میکنه. نه، همچه خطایی اون موقع به ذهنشون نمیاد که در اون مورد خطا بکنن. چی؟ نه میگم همین شاهدش هم همینه دیگه، خدا قرآن از سهو و از انبیا نقل میکنه و هیچ مشکلی هم پیدا نشده. اینا یه اشکال بحثاییست که تو فلسفه گفتن، عرف گاهی تفکیک میکنه این چیزها از هم دیگه، به وجدان خودش تفکیک میکنه، میگه نه اونجا پیغمبره، نمیشه پیغمبر تو تبلیغ رسالتش اشتباه بکنه که. ولی تو امور زندگیش میگه خب اونم انسان مثل ماست، تو امور زندگیش بشران یو حاله بشره دیگه، مثل مسائل زندگیش مونم ممکنه اشتباه بکنه. تو وحی میگیم بله. یا اون چه که بالاخره وحی یا مشابه وحی، یعنی خصوص قرآن، نه اون چه که از طرف خدا در مقام بیان احکام الهی، در اون مقام میگیم خطا نمیکنه. چرا؟ اشکال نداره صحب باشه، ولی توی ولی اینو حجت قرار داده شارع مقدس، مثل این که فتوای معصوم احتمال صحب توش هست اما شارع حجتش قرار داده، اشکالی نداره، ظهور داره، ظهورش حجت. عرض کردم ظهور دیگه، مثل فتوای مجتهد احتمال خطا داره ولی شارع حجتش کرده. فعل معصوم هم ظهوره، بیش از ظهور که نیست که، نص که نیست که فعل معصوم، آخرش ظهوره، ظهور هم احتمال خطا توش هست، شارع حجتش قرار داره. چرا نمیشه؟ میگم ظهور حجت دیگه، مثل یه پدری که در بچهش در مقابلش رفت مثلا مالش رو برداشت، داره با یکی معامله میکنه، پدرم اونجا نشسته داره چایش رو میخوره، هیچی نمیگه، ظاهرش نه که راضیه به معامله است، قبول داره معامله رو، ولو احتمال خلاف هم هست که واقعا اذن نداده، اصلا خوشش هم نمیاد، اما از روی مصالحی سکوت کرده، احتمال خلاف، اما این ظهور حجت دیگه، اوغلا عقص میکنم بشه. در معصوم هم فعل تقریرش میشه ظهور در حجت پیدا. چه چی؟ نه اون در مورد بحث این بود، ابلاغ، بحث مسائل تبلیغ دین بود، مسائل شخصی نبود که، بحث دین بود، گفت میخوام چیزی بهتون بگم که گمراه نشید، مربوط به هدایت بود، اب نداره، همین که اجمالاً در مقام هدایت بودن در این مقام معنا نداره بگیم حضرت به خاطر تب داشتن لیهجو. خب عرض کنم پس این روایت هم عیب نداره، خب مسیر وا شده دیگه، حالا چیکارش میشه بکنی؟ ما مواجهیم با این، شما این چی آیات که گفتم چجور میخواد توجیهش بکنید؟ چجور توجیه؟ ما که نمیگم معصیت بوده، خطا صحب بوده، چطور توجیه میکنی شما اون موارد رو؟ میدونم بخواه اشکال اهمه دیگه، اشکالی که شما میکنید، شما اون اشکالی که میگفتن این مرحوم آقای خویی بوده، شاید دیگران هم میگفتن که همین اشکال میکردن دیگه، میگفتن اگر صحب النبی در موضوعات پذیرفته بشه این سرایت به احکام هم میکنه، اشکالشون اینه دیگه. خب تو انبیا هم هست اشکال، اونجا هم میاد دیگه، اونجا با جواب بدید دیگه، جوابش اینه که نه، عرف تفکیک میکنه بین این موارد، بذار در باب احکام همینم که خود علمای ما در باب احکام همه اتفاق بر عصمت دارن، اما در موضوعات اختلاف کرده، خودش هم نشون میده اینا قابل تفکیک از هم دیگه. خب عرض کنم که پس این مورد، اینم باز از موارد حضور این که روایت در روایت این، ببخشید، اصحاب در این روایت حضور قلب در نماز نداشتن، این کار حرامی که نکردن که حالا تو نماز حواساشون پرته و الا همه ما اوضاعمون خرابه دیگه، که در نماز ما کجا حواسمون به نمازمون هست، ولی معذاله که حضرت عصبانی شدن و غضب کردن، و این هم که ظاهرن فرمودن هلکت بنو اسرائیل، مثل همون قصه تعبیر هلکت اون روایت است که از امام سجاد علیه السلام نقل شده که گفت که حضرت فرمودن که اون مقداری از نماز عبد قبول میشه که درش توجه بشه، اون راوی گفت هلکنا یا رسول الله، این هلاکت از اون جهت باشه، یعنی خلاصه نرسیدن به اون چه که باید برسن، اون مقاماتی که باید برسن در اثر حضور قلب. ترک مستحب مکروه نیست؟ نه ظاهرن مکروه، حضور قلب مستحب، به ترک اون دیگه، هم حضور مستحب هم ترکش کراهت داره، دوتا حضورش که مستحب دیگه، حضور قلب که مستحب، به توجه به الله خودش استحباب داره دیگه، کراهت که براش دوتاش که جلد میشه که. بله اونم از باب این، نه این که چون غفلت داره دیگه از خدا، نه این که اشتغال به اون. خب عرض کنم اینم خود روایت هم بود که اینجا قابت قلوبه هم، مقصود همی بود که یعنی منظور حضور مهمه، مطلوبه. اینم یک روایت، تا بقیهش انشالله بمونه برای فردا. صلی الله علی محمد و آل طاهر. حالا این چهارتاش من الان یادم. بله؟
آدم هم هست که.